مهمونی بحث‌هایی که در نوبت‌های پیشین خدمت بزرگواران عرض کردم بحثی بود در باره ماهیت ایمان، در باره انواع موقعیت‌های ایمانی که آدمیان می‌توانند به روح واقع شوند. و اونچنان که بذارم دوستانی که در جلسات بودن به خاطر دارن حس کردیم که به نظر می رسد که اونچنان که در ادبیات دینی ما این آموختن حقیقت ایمان، ماهیت ایمان هرچی که هست چیزیست از جنس عشق، تجربه های عاشقانه و بازانه. و یکی از مهمترین مصادیق که منابع و متون دینی از تجربه های ایمانی به ما عرض می کنند اون چیزیست که در زندگی روحانی ابراهیم یافتیم و بر مبنای اون چه که بر ابراهیم گذشت، خصوصا در واقعه قربانی کردن فرزند، می توان حقیقت و گوهر ایمان رو به نیکی دریافت. نوعی خیشتن سپاری، نوعی در باختن خودیست در پای محبوب، در پای معشوق. اما اون چه که به عنوان موقعیت ایمانی ابراهیمی از یاد کردیم یک ویژگی مهم داشت و اون ویژگی عبارت بود از تجربه حضور. خداوند از در و دیوار اون جامعه، اون فضای روحانی می‌بارید. ابراهیم طرف خطاب خداوند بود، فرشتگان به خانه او رفت آمد می‌کردند و او همی کلام خداوند می‌شد و حتی با خداوند باب مجادله رو می‌گشود. و جادل نافی قوم لوط، خداوند می‌فرماید که ابراهیم با ما در باب قوم لوط به مجادله برخاست. حضور خداوند همچون آفتاب فاش در آسمان معنا می‌تابد و طبیعی است که کسی مثل ابراهیم عشق شورمندانه خود رو معطوف و مبتنی بر این تجربه حضور کرده باشد. بنابراین اونچه که مدل ابراهیمی ایمان تلقی می شود در واقع عبارت است از نوعی تجربه عاشقانه مبتنی بر تجربه حضور معشوق. اما موقعیت ایمانی انسان مدرن هر چه که هست، یک نکته درباره او مسلم است: ما آدمیان امروز از تجربه حضور بی‌بهره هستیم. اما فقدان تجربه حضور برای ما انسانیان امروزی با فقدان تجربه حضور برای عارفان پیشین ما متفاوت است. عارفان ما هم اونچنان که در یکی از نوبت پیشین عرض کردند در واقع خبر از فقدان تجربه حضور می دادند. در پاره از لحظات سلوک معنوی و روحانی خود به ما می گفتند که خداوند از افق تجربه های معنای اونها غایب است. اما نکته ای که در واقع بر او تأکید ورزیدیم این بود که تجربه غیبت نزد عارفان پیشین ناشی از محجوبیت ما بود. خداوند همچون آفتاب فاش بر آسمان معنا میتابید، آشکارا بود. ما آدمیان بودیم که در حجاب بودیم، چشمان خود رو بر اون خورشید تابان بسته بودیم، یا سر خود رو در چاه کرده بودیم، یا در دل یک غار پنهان شده بودیم. محجوبیت ما مانع ادراک تجربه حضور بود. است این در واقع وضعیتی بود که ما از او به موقعیت غیبت یاد کردیم. اما به نظر می رسد که ما آدمیانی که در جهان جدید زیست می کنیم نه فقط در موقعیت غیبت هستیم، بلکه گویی تحولاتی در حیات ما رخ داده است که ما در عصر غیبت به سر می بریم. یعنی در واقع گویی برخلاف عارفان که در واقع در عصر حضور در موقعیت غیبت واقع شده بودند، موقعیت غیبت ما در عصر غیبت است نه در عصر ظهور. به تعبیر دیگر اگر تجربه غیبت نزد عارفان ما ناشی از محجوبیت ما آدمیان بود، برای ما انسانهای امروزی نه فقط این امکان وجود دارد که ما محجوب باشیم، بلکه گویی ساختار این عالم و نوع و نگرش ما نسبت به آدمی و آنان چندان تحول یافته است که خود خداوند هم در حجاب رفته است. عصر غیبت ناشی از محجوبیت ما نیست فقط، بلکه گویی علاوه بر این پرده، پرده دیگری هم درافکنده شده است. خود خداوند نیز گویی رخ در نقاب کشیده است و نوعی محجوبیت در اون ساحت هم رخ داده است. این همون چیزی است که از او گاه به تجربه کسوف خداوند یاد میکنیم. گویی ما در عصر کسوف خداوند هستیم. و این البته وضعیتی است عمیق‌تر و ضعف‌تر از موقعیت غیبت. در نوبت دوم، چون این موقعیتی برای ما پدیدار شده است و توضیح دادیم که در واقع نوعی تحول و نگرش اساسی در نگاه ما نسبت به آدمیان، ساختار وجود آدمی و آدم رخ داده است. عرض کردم که تعالیم دینی به ما میگویند که در سنت ادیان توحیدی سه دریچه در این عالم وجود دارد که خداوند، نور خداوند از ورای اون دریچه به ما میرسد و میدارد. یکی از این دریچه ها عبارت است از عالم طبیعت. خداوند خود رو در طبیعت به ما آشکار میکند. از یک جهت طبیعت عبارت است از آیه‌ای، نشانه‌ای، پیکانی که به سوی خداوند اشارت میرود و بلکه در مراتب عمیق‌تر و عالی‌تر تجربه های روحانی و معنوی آدمیان میبینند در پس کسراتی که در عالم است نوعی وحدت وجود دارد که اون وحدت عبارت است از ذات باری. برابر این آدمیان در آینه طبیعت میتوانند جلوه خداوند رو ببینند. این یک دریچه است که از برای او خداوند خویشتن رو بر آدمیان آشکار میکند. دریچه دوم عبارت است از آدمی، عبارت است از نفس، از وجود آدمیان. پیامبر به ما فرموده است که هر کس خویشتن را بشناسد خدای خود را شناخته است. در واقع یکی از آیه های مهمی که در این عالم وجود دارد فقط آفاق نیست، یکی از مهمترین آیه هایی که در این عالم حکایت از حضور خداوند می کند انفس است، نفس آدمیان است. و اگر آدمیان بتوانند در وجود خود غور بکنند، در اونجا می توانند تجلی از حضور خداوند رو بیابند. و این عمیق‌ترین نوع عرفان، نوع معرفت خداوند است که ممکن است برای آدمی دست بدهد. و البته تجلیگاه دیگر خداوند هم عبارت است از کلام، از کلمه، از زبان که در متن مقدس خویشتن رو نشان میدهد. در نوبت گذشته ما در واقع درباره دو پنجره از این پنجره ها سخن گفتیم، یعنی پنجره طبیعت و انسان. و درباره متن مقدس باید که در وقت دیگری سخن بگیم که بحث و پیچیدگی ها و دقایق بیشتری دارد. ممکنان که اصلا در واقع نوع نگاه ما آدمیان به طبیعت و به انسان چندان تحول یافت که گویی این پنجره ها گلندود شد، یعنی اون نوری که از ورای این پنجره می تراوید و به ما آدمیان می رسید گویی در همون جا متوقف شده است. ما که در این سوی پنجره این گویی اون نور رو درخشش و تعلق اون نور رو نمی بینیم و گویی خداوند یک بار از صحنه تجربه های ما، زندگی ما غایب شده است. برابر این سؤال اول این بود که چه تحولی در نگاه آدمیان نسبت به طبیعت و نسبت به انسان رخ داده است که در نتیجه چنین کسوفی، چنین غیبتی برای ما رخ داده است. و سؤال دوم هم البته این بود که اون تحول هرچه هست چگونه به چنین نتیجه منتهی شده است، یعنی اون تحول چیست؟ پرسش اول بود که ما در نوبت گذشته دربارش بحث کردیم و اون تحول هرچه که هست چگونه به چنین موقعیتی انجام میده است. و این سوال دومی است که ما در این نوبت هم برای او گفتگو خواهیم کرد انشاءالله. اما در نوبت گذشته عرض کردم در واقع مهمترین تحولی که در نگاه ما نسبت به طبیعت رخ داد ناشی از پیدایش علم بود. نگرش علمی به یک معنا از عالم تقدس زدایی کرد، راز این عالم را از او ستاند. در واقع پس از تحولاتی که در نتیجه علم نیوتونی رخ داد، نگاه ما به طبیعت تبدیل شد به یک ماشین عظیم، طبیعت تبدیل شد به یک ماشین عظیم و خداوند از مقام یک روح که در ربوبیت این عالم جاری بود، فراوان بود، تبدیل شد به یک ساعت ساز، به یک مکانیک که وقتی این عالم رو ساخته است دیگه کاری به عالم ندارد. وقتی این عالم مطابق قوانین طبیعی طور اتوماتیک کار میکند و این استقلال جهان از خداوند حکایت از البته اتقان صنع میکند، حکایت از حکمت خداوند، محکم کاری او و دانش او میکند. بنابراین درست است که جهان رو خداوند آفریده است، کسی با این مناقشه نداشت در ابتدا، اما خداوند جهان رو به نحوی آفرید که پس از دیگر جهان به او حاجت ندارد. و شما می‌بینید در واقع خداوند که راز مگو و ناگشودنی این عالم بود، از درون عالم به بیرون عالم رانده شد و اندکی مانده بود که همین حضور به وجود هم مورد انکار قرار بگیرد. پس کردن به شما وقتی که لاپلاس اون کتاب مشهور خودش رو در باره نحوه تکون عالم به ناپلئون عرضه کرد، ناپلئون به او گفت که من کتاب شما رو خواندم، در سراسر این کتاب هیچ یادی نامی از خداوند ندیدم. و لاپلاس به ناپلئون من به این فرضیه حاجت نداشتم. یعنی در واقع خداوند تبدیل به یک فرضیه زائد شد که وقتی که ما توانستیم تمام این پدیده ها رو به پای عقل خود تفسیر و تبیین کنیم، دیگر از اون عامل، از اون وسیله تبیین در واقع مستقیم شدیم. این فرایند همونیست که به او سکولاریزیشن گفته می شود، نوعی تقدس زدائی، نوعی راز زدائی از این عالم. همه چیز در این عالم معقول شونده است، به چنگ عقل ما آدمیان در می آید. اگر چیزی هم راز است، از جنس مجهولات است. این چیزیست که درسته که من امروز نمی دانم پاسخش رو، اما علل اصول برای عقل من اون راز کشف کردنی و عقل آدمی می تواند در اون راز غلبه کنه. این غیر از جهانی است که شما در اون نگاه میکنید و یک رازی سراب نازی که از چنبره و از حیطه و از سلطه عقل شما میگریزد در همه جا جاری و روان است. تحول دومی هم که رخ داد در نگاه ما نسبت به انسان بود. نگاه پیشینیان، آدمیان هم به لحاظ جغرافیایی در مرکز عالم بودند، کره خاک مرکز عالم محسوب می شود، و هم به لحاظ ارزشی آدمیان سرحلقه مخلوقات بودند، اشرف مخلوقات بودند و خلیفه خداوند در روی زمین به شما می رفتند. این وجه تکریم آمیز آدمیان بود در نگاه به نگرش دینی. اما البته از یک جهت دیگر این آدمیان تکریم خود رو وامدار خداوند بودند. در واقع اون چه که محور اصلی محسوب می شود خداوند. وجود آدمیان در مواجهه و در مقابل شعشعه پرتو ذات آدمیان و خداوند وجود کلمه عدم بود، گویی که نیست، هیچ است. بنابراین درست است که نگرش دینی از یک سو آدمیان رو تکریم می بخشید، بر صدر می نشاند، ولی از سوی دیگر وقتی که خداوند در می رسی تمام این ریسمان ها بلعیده می شدند و جارو می شدند و روفته می شدند و از میان می رفت. آدمی در برابر خداوند چیزی نبود. این معادله در نگرش علمی جدید کاملا واژگون شد. البته کره خاک دیگه مرکز عالم نبود، سیاره سرگردانی به دور خورشید بود در یک منظومه‌ای که بخش از یک کهکشان بود که اون کهکشان بخش از یک عالم لایتناهی انباشته از میلیاردها میلیارد کهکشان نظیر این بود، یک نقطه نزدیک به معلوم، نزدیک به عدم. مرکزیت جغرافیایی آدمیان به شدت و به قاطعیت مورد پرسش و تردید قرار گرفت. اشرفیت آدمیان هم همینطور. داروین به نظریه تکامل داروین به ما آموخت که ما آدمیان چنان نیست عزیز کردگان نظر کرده باشیم، عزیزان نظر کرده باشیم. ما بر مبنای جهش های کور از مراتب مادون و پست حیات تکامل پیدا کردیم و تبدیل به شکل هویت امروزه شدیم. بنابراین اون تعارفی که اون در واقع احسنیتی که ما به خود می گفتیم و می فروختیم در واقع فرصه از حقیقت و واقعیت ندارد. این یک فرصه رسیم. اما از سوی دیگر درست در اونجایی که دین چهره خاضع و چهره متوازی از آدمیان فرو تر عرضه می کند، نگرش جدید یک تصویر در واقع مقرورانه و گردن پرازانه از آدمی میداد. عرض کردم ریشه اون رو شما در دکارت میبینید. در فلسفه دکارت همه چیز عالم با من ثابت میشود، من میاندیشم پس هستم. این من اندیشنده در واقع محور اثبات همه چیز در این عالم میشود، حتی خداوند. بنابراین معرفت به خداوند هم منوط به معرفت من است. اگر این من نباشد هیچ چیز در این عالم قابل اثبات و استناد نیست. بنابراین یک من، یک سوژه، یک من اندیشنده در واقع در اینجا پدیدار شد که محور عالم قرار گرفت. این من جایگاه خداوند رو در واقع اشغال کرد. جایی رو که خداوند در این عالم احراز کرده بود، در واقع آدمیان در بینش جدید خداوند رو از اون تخت سلطنت فرو کشیدن و آدمیان رو بر اون نشاندن. برای این افزاییم که در واقع فایده‌گرایی کسانی مثل بنتام و در واقع کسانی مثل کامیسوارد نید در واقع اومد گفت خوب، حالا این آدمیان خوب و بد چی؟ خوب و بد عبارت است از فایده، خوب و بد عبارت است از لذت. البته فایده عمومی، لذت عمومی، حد اکثر لذت و خوشی برای حد اکثر آدمیان. در اینجا بود که در واقع بنیان اخلاق هم عوض شد. خیر تبدیل شد به فایده، تبدیل شد به پرژر. و کم مانده بود که بعدی بعدیان پسینیان از راه برسند، کسانی مثل ماندویل، کسانی مثل هیون و اونها چیز دیگری به این مجموعه برسند. و اون است که نه فقط خیر عمومی، بلکه خیر عبارت است از خوب، عبارت است از لذت فردی. پروای دیگران رو نداشته باشیم. کارهایی که اخلاقا مذموم محسوب میشود مذموم نیست. چه کسی گفته است که خودخواهی بد است؟ چه کسی گفته است که زیاده طلبی بد است؟ اتفاقا اگر این سیئات فردی از زندگی آدمیان برچیده بشود، آدمی نمیتواند در این عالم زیست بکند. این رقابت ها، این چشم و همچشمی ها، این زیاده طلبی هاست که بازار این عالم رو گرم نگه میدارد و باعث میشود که این مدار این عالم بچرخد. لذا سیئات فردی حسنات جمعی است، رذائل فردی فضائل جمعی است، نه هراسی. برید دنبال حد اکثر رزبکیون در زندگی فردی خود و در نتیجه کار شما البته منافع عام هم تأمین خواهد شد. یعنی یک من متولد شد که مرکز عالم خودتون میپندارد و مهمترین دقدقه او به بعد این عبارت است از پلژر، کسب لذت. اونم نه لذت جمعیه، لذت فردی. تو لذت فردی خود رو تأمین کن، لذت جمع هم البته به تبع تأمین خواهد شد. عرض کردم بدون این که درباره این تحولات من بخوام داوری ارزشی بکنم، همونطور که در نوبت گذشته کردم، شما اگر از یه عارفی مثل مولانا بپرسید که شما این من رو چه میدانید، او به شما میگفت این من فرعونی است. تقابل میان من منصوری و من فرعونی در واقع در ادبیات مولانا اینجا خودش رو نشان میدهد. من فرعونی خود رو در مرکز عالم میداند و همه چیز رو برای خود میخواهد و میپسندد. اون من منصوری است که در واقع مندک میشود، از منیت او چیزی باقی نمیماند و من بودن او این فراتر رفتن از خودی خود است. و عرض کردم در نوبت گذشته که در واقع این تفاوت، بهترین جایی که این تفاوت خودش رو نشان میدهد در روابط عاشقانه میان آدمیان است. تحولی که در مفهوم عشق رخ داده است کاملا مبتنی بر این تحول است که در مفهوم من، در مفهوم انسان واقع شده است، رخ داده است. در واقع عرض من این بود که در واقع ما از عشقهای افلاطونی به عشقهای فرویدی رسیدیم، از عشقهای رومانتیک به عشقهای اراتیک رسید. در عشق افلاطونی و در عشق رومانتیک اصل ایثار است. عاشق خیشتن رو در میبازد به پای معشوق. اصل بر دادن است، اصل بر بخشیدن است، اصل بر قربانی کردن است. این در واقع بنیان عشق افلاطونی یا عشق رومانتیک است، عشقی که در ادبیات دینی ما هم ما رو به اون تشویق و ترغیب کردن. اما عشق اراتیک اینطور نیست. عشق اراتیک استیصاری است، برای گرفتن است، برای کسب لذت بیشتر است، برای اینکه دیگران رو به خدمت خود بگیریم، خیشتن رو فربه بکنیم، پروار بکنیم است. بنابراین ملاحظه می کنیم که تحولی که در نگاه آدمیان نسبت به خود نسبت به من رخ داد در مناسبات انسانی هم خیشتن را آشکار کرد. عشقهای افلاطونی تبدیل شد به عشقهای فرویدی، عشقهای رومانتیک تبدیل شد به عشقهای اراتیک. و عرض کردم اون که عارفان می گفتن المجاز و فنترت الحقیقه، مجاز پلیست برای حقیقت، این عشقهای مجازی که مورد نظرشون بود عشقهای اراتیک نبود، عشقهای رومانتیک بود. و لذاش مهم نیست که به همین نسبت که در جهان جدید عشق ورزیهای رومانتیک دشوار می شود، عشق ورزیهای افلاطونی که در واقع توأم با عفت است، توأم با خویشتنداری است و در اونجا جسمانیت همیشه در آخر و پس از اتحاد روحانی در می رسد، بقایت دشوار و دشوارتر می شود. و هرچی این راه تبدیل به سنگلاخ بشود و کوله راه بشود، باید انتظار انصدادهای معنوی رو هم داشت. خب این نکاتی بود که در نوبت گذشته در باره سوال اول مطرح کردیم، تحولاتی که در نگرش آدمیون رخ داد و در نتیجه اون تحولات در واقع دید ما نسبت به جهان عوض شد. اما سوال دوم که در واقع در این نوبت در باره اون توضیحات رو عرض خواهم کرد این بود که خب این تحولاتی که رخ داد، پیدایش نگرش علمی چگونه توانست ما رو به موقعیت کسوف ببرد، یعنی ما رو به عصر غیبت در حوزه معنا وارد بکنه. شما ملاحظه کنید در فرق اندیشه معاصر برای تبیین نسبت میان نگرش علمی و نگرش دینی تقریباً سه تئوری یا سه مدل اصلی عرضه شده است. من البته در اینجا در مقام تفصیل این نظریات نیستم، فقط به اشاره میگم به حدی که متناسب با بحث ما خواهد بود. اولین تئوری یا اولین مدلی که برای بیان نسبت نگرش علمی و نگرش دینی عرضه شد مدل تعارض بود. یعنی کسانی گفتند که با در رسیدن نگرش علمی ما متوجه شدیم که پیشتر ما در خطا بودیم، تصویری که دین، تصویری که بینش دینی و عرفانی از انسان و از جهان به ما عرضه می‌کرد باطل بود. ولی در واقع در آمدن علم به معنای کشف یک حقیقت است، یک امر صادق است و در نتیجه حکایت از بطلان چیزی می‌کند که پیشتر مورد استفاده و مورد قبول ما بود. به تعبیر دیگر در واقع این در این نگاه و نگرش البته سودمندی بینش دینی این کار نمی شود. می گفتن نه، خب در حال اینا قصه های افسانه هایی بود است که برای کودکان ما می گوییم. البته این قصه ها، این افسانه ها، این قصه های پریان که برای کودکان گفته می شود در پرورش استعداد این بچه ها تخیلشون سودمند است. اما وقتی که این کودک به بلوغ می رسد و حقایق برای او کشف می شود، می فهمد که اون قصه ها گرچه سودمند ولی باطل بود، قصه پریان بود، هر جز حقیقت نداشت. حکایت ما با دین هم همینطور است. قصه های پریان سودمندی بود که باعث شد که اندیشه ما در طول تاریخ تکامل پیدا کند. ولی اکنون که ما به عصر علمی رسیده ایم و حقایق برای ما آشکار شدن، در میابیم که اون تصویر هرچه بوده است باطل بوده است. این نمونه بسیار بارز و مشهور از این تلقی رو شما در آقای آگوست کونت می‌بینید. آگوست کونت جامعه شناسی مشهور فرانسوی، پدر جامعه شناسی مدرن، در واقع تاریخ تحول تاریخ اندیشه بشر رو در سه مرتبه تقسیم بندی می‌کرد. اونجا که دوستان می‌دانند مرتبه اول مرحله تئولوژیک یا تئولوژیکال یا دینی بود، مرحله دوم مرحله متافیزیکی بود و مرحله سوم مرحله علمی یا پوزیتیویستی بود. از نظر آگوست کونت البته مرحله دینی یا تئولوژیکال یه مرحله لازم برای تکامل بشر بود، اما همین نقش خودش رو ایفا کرد. وقتی که ما به مرتبه مرحله علمی در آمدیم، اون دوره سپری شده است و اکنون ما در جایی هستیم که حقایق زیر پای ماست و در دست و اختیار ماست. خب این یه مدل بود، یعنی معتقد بودن که نگاه علمی مثل یک طوفانی در رسید و خط و خاشاک نگرش های دینی رو جارو کرد. اون باطل ها و خرافه هایی که مقبول ما بود امروز دیگه وقت برمسته است. مطابق مدل دوم، در واقع حوزه علم و دین دو حوزه کاملا متفاوت، متمایز و متباین هست. دو شاخه از معرفت هست، دو حوزه هست که با اتکای به روش‌های متفاوت برای تبیین موضوعات متفاوت، برای تأمین قایات متفاوت، اصلا مثل دو طبقه متفاوتی یا آپارتمان شبکی به هم ندارن. لذا گویی که این افراد میگویند که در آمدن نگرش علمی نباید ما رو بر بیانگیزد و واقع دارد که از تلقی های دینی خود دست بشون. اینا در واقع دو آنشین، دو نقش متفاوت ایفا می کنند، مثل دو اشکوب متفاوت در یک ساختمان هم که ربطی به هم ندارن. لذا در واقع ما می توانیم هم نگرش علمی رو داشته باشیم هم نگرش دینی. و فرنگان مدل سوم معتقد بود که نه، اینجور نیست. نه رابطه میان علم و دین تعارض و تخالف است و نه رابطه میان علم و دین این تبانه و تفاوت عمیق. این دو نگرش یکدیگر رو کامل میکنن، مکمل یکدیگر. واقعیتی که پیش روی ماست ساختار پیچیده‌ای دارد. نگاه علمی یک برش از این واقعیت رو بر ما عرضه میکنه و نگاه دینی برش دیگر رو. و اگر شما میخواید تصویر جامعی از واقعیت داشته باشید، باید این دو نگرش رو در کنار بگذارید تا یک درک جامع و کامل از واقعیت داشته باشید. اینکه کدوم یکی از این سه مدل درست است و قابل قبول است در بحث ما اهمیتی ندارد و ما درباره او بحث داوری نخواهیم کرد. اما یک نکته به نظر من مسلم است، هر کدوم از این نظریات رو که برمی‌گیریم یک قدر مشترک در هر سه وجود دارد. قدر مشترک این است، علی ای حال میان نگرش دینی و نگرش علمی تفاوتی وجود دارد. خواه شما این تفاوت رو از جنس تعارض بدانید، خواه این تفاوت رو از جنس تباین بدانید، خواه این تفاوت رو از جنس رابطه تکمیلگرانه بدانید، در اصل وجود تفاوت تبدیلی نیست. بنابراین به نظر میرسد که در واقع اتفاقی که افتاد این بود، نگرش علمی به ما آموخت که جهان رو میتوان به نحو متفاوتی هم دید. حالا اینکه شما از این چه نتایجی بگیرید البته بحث دیگری است، اما این حداقل مسلم است. به تعبیر دیگر در آمدن علم به ما آموخت که در واقع با در رسیدن علم گویی یک پنجره تازه به روی دیدگان ما گشوده شد. پیشتر ما عالم رو فقط از پس پنجره دینی می‌نگریستیم، به چهره عالم رو از این نجوا می‌دیدیم، اما یک بار پنجره دیگری به روی ما گشوده شد و ما رو به پشت خود دعوت کرد و ما رو فرا می‌خواند که از پس این پنجره نیز به جهان نظر کنیم و ببینیم که سیمای این جهان چگونه رخ می‌نماید. از این پنجره به محض اینکه یک پنجره رقیق گشوده می‌شود، شما دیگه نمی‌توانید آرام و فارغ دلانه در پس این پنجره بشینید و از اون که در اون مجرا و دریچه می‌گذرد غافل بمانید. به تعبیر دقیق‌تر یک نکته مسلم است، اصل این که تفاوت میان نگرش علمی و نگرش دینی وجود دارد باعث می شود اقتدار، حجیت، آتوریتی نگرش دینی که بیشتر مسلم بود محل تعقیب قرار بگیرد. در واقع بیشتر نگاه دینی تنها نوعی بود که ما می توانستیم عالم رو ببینیم، رقیبی وجود نداشت، امکان دیگری برای نگریستن به جهان متصور نبود. اما در رسیدن علم به ما نشان داد که این جهان رو، همین جهان رو، همین انسان رو به نحو دیگری هم می توانید. و در رسیدن این رقیب در واقع سلطه بلا منازع یک کتازی نگرش دینی رو مورد تردید و سوال قرار داد. به تعبیر دقیق تر نگرش علمی یا دیدن علمی به ما میگوید که جهان رو جور دیگر هم میتوانید. بلیزا اگر شما پیشتر جهان رو به یک نحو خاص میدیدید، امروز باید بدانید که امکان دیگری، نوع دیگری از دیدن هم ممکن شده است. ببینید این نکته بسیار مهم است. عرفان به معنای دقیق کلمه عبارت است از نوعی دیدن. عرفان به معنای دقیق کلمه عبارت است از نوعی دیدن. تمام تلاش سلوک دین عبارت است از این که به ما آدمیان بیاموزد که جهان رو به نحو دیگری ببینیم، چشم دیگری برای ما گشوده شود. و به محض اینکه ما این نوع متفاوت دیدن را آموختیم، می‌بینیم که جهان چهره و سیمای دیگری دارد. در واقع از نظر عارفان حقیقت آدمی چیزی نبود جز دو چشم. ما آدمیان دیده‌ایم، ما آدمیان چیزی نیستیم جز چشم. مولانا به ما می‌گوید آدمی دیده است و باقی پوست است. دیدان است آن که دید دوست است. آدمیان چیزی غیر از دیده نیستند. بقیه اجسام ما خارج از پوست است، گوش و خون است، چارچوب است برای اینکه فقط این دیده بتواند مستقر بشود. و به تعبیر دیگر حقیقت آدمی رو در جسم او نبینی، در چشم او ببینی. تو نه این جسم، تو آن دیده و آرهی از جسم گر جان دیده ای. آدمی دیده است تو باقی گوشت و پوست. آدمی دیده است باقی گوشت و پوست. هر چه چشمت دیده است آن چیز اوست. مولانا به ما میگوید که تو در واقع همون چیزی هستی که میبینی. اگر تو جهان فراخ ببینی، وجود تو هم فراخنای دارد. اگر توزیع دید تو تنگ و محدود است، وجود تو هم سطحی و تنگ است. میخوای ببینی که چند مرد حلاجی، میخوای خودت رو به محک بزنی، ببین وسعت و عمق و شرفهای دید تو تا کجاست. تو جهان را قدر دیده دیده ای، کو جهان سبلت را مالیده ای. عارفان را سربی هست آن بجو، تا که دریا گردد این چشم چجو. اگر میخوای که در واقع خود رو ارتقا ببخشی، به این چشم یک سرمه بکش. این سرمه نزد عارفان است و به تو در واقع چشم تو رو بینا میکند که جور دیگر ببینی و در نتیجه وجود تو عمق و ژرفای بیشتری میپذیرد. به همین دلیل است که در واقع عارفان به ما آموختند که ما آدمیان دو دیده داریم، دو نوع دیدن در این عالم وجود دارد. یکی دیده تنبین داریم که تن رو میبینند، جسم رو میبینند. یکی دیده جانبین داریم که جانی رو که در ورای این تن است میبینند. مولانا به ما میگوید که دیده تن دایمن تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. اگر میخوای به ساحت معنا وارد بشوی، باید یک کاری بکنی، چشمت رو عوض کنی. همین، چشم تنبینت رو تبدیل به چشم جانبین کن. تعبیری که حافظ هم به کار میبرد همین است. حافظ هم به ما میگوید که خطاب به خداوند است، خطاب به مشموع است. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. پس ما دو تا چشم داریم، یه چشم جانبین داریم و یه چشم جهانبین داریم. تمام سلوک عرفانی عبارت است از این که چشم جهانبین ما تبدیل به چشم جانبین بشود. وقتی که این تحول رخ داد، البته قاعده سلوک حاصل شده است. وقتی که انسان به نهایت سلوک میرسد، در واقع دیده جهانبین او تبدیل به دیده جانبین میشود. این تبدیل باعث میشود که آدمیان نور ببینند، جهان محشر بشود برای اونها. این جهانی که در واقع به نظر خاموش میرسد، برای آدمیان گویا بشود. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبتل و انور شود. اگه این دو تا چشم تو عوض بشه، میبینه که قیامت قائم شده است. همون است که اون شاعر عارف معاصر ما میگفت که چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. این پیام تمام سنت های عرفانی است. و در واقع احتمالا به همین دلیل بود که وقتی عارفی مثل مولانا با خداوند خلوت میکند در اواخر عمر خود، تا جایی که تجربه های عمیقی اندوخته است در عالم معنا، وقتی که با خداوند دعا می کند و از اون چیزی می طلبد، مهمترین درخواست او از خداوند هیچ نیست جز دو تا چشم. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. دیگه هیچی از تو نمیخوام، هر چی به من دادی از من باز بگیر، فقط یک چیز به من ببر، اونم دو تا چشم است، دو تا دیده است. ساحران را چشم چون رست از اما، کف زنان بودن بی این دست و پا. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. چشمی که معطوف به اسباب است چشمی که چشم جهانبین است، چشمی که معطوف به دوست است چشم جهانبین است. و در واقع تمام تلاش عارفان این بود که چشم محدود منحصر به اسباب رو جوری تغییر بدن که مسبب الاسباب رو ببیند، به جامی که در مرای این جهان نهفته است جدنی بتواند نظر بدوزد. در واقع کاری که نگاه و نگرش علمی کرد این بود که نگاه جهانبین آدمیون رو تقویت کرد و پروار کرد. توفیقات عظیمی که علم جدید به ارمغان آورد در واقع نگاه جهانبین ما رو تثبیت بخشید و مرکزیت و محوریت بخشید. وقتی که چشم جهانبین ما گشوده می شود، به دشواری ممکن است که ما بتوانیم چشم جهانبین خود رو بگشاییم. در واقع تقویت این ورگویی بر حسب ظاهر به تضعیف دیگری می انجامد. من باز هم برای اینکه این نکته رو وضوح بیشتری ببخشم، برای اینکه توضیح بدم چگونه است که در رسیدن نگاه علمی نسبت به عالم، در واقع نگاه دینی رو به نوعی در محاق میپرد و به کسوف میفکند، یک مثال ساده اینجا مایلم برای دوستان بزنم که البته در روانشناسی های گشتالتی در اپیستمولوژی معرفت روانشناسی اینا مثال ساده ولی بسیار مهمی است و من در واقع این رو پاره از مدلولات الهیاتی این مثال رو هم مایلم برای دوستان عرض کنم. شما ملاحظه کنید من در اینجا تصویر رو برای دوستان بکنم کنم البته تصویر رو نمی کنم ولی تصویر می شما
خواستیم که باید این خرگوش خب ببینید، شما به این تصویر این خرگوش نگاه بکنید. در واقع خب خرگوش اشکالی نداره، ما همه داریم خرگوش نیدیم، سرش رو چشمش رو گوشاش رو نیدیم، اما پس کنیم یک کسی باید این اتاق بشین و شما بشه آقا چه اردکی تو میکشید و شما ملاحظه کنید راست بگید یک اردک هست،
یعنی این نوک اردک هست سر سر چشم، یعنی این تصویری که ما ابتدا خرگوش میدیدیم و کاملا آشکار بود که خرگوشه، شما میدونید که مثلا به یک تفسیر سخ میتوانه واقعش این ممکن کاملا اردک باشه، از اونجا حق نیست اشکالی نداره. بنابراین این شکل که پیشتر آشکارا و به وضوح خرگوش بود، به محض اینکه شما تصویر دوم رو بر اون میافکنید و ما میبینیم همیشه چیزی که عوض شد، ما خطی نرسودیم، تغییر و تصرفی در این شکل نداریم، اما دیدیم همین مجموعه خودش نه فقط میتوانند مصداق مفهوم خرگوشی واقع بشوند، بلکه همین شکل میتوانند مصداق مفهوم اردکی هم واقع بشوند، هم خرگوش است هم اردکی. خب حالا در واقع به محض اینکه شما این نکته رو متوجه میشید، به محض اینکه متوجه میشید این شکل هم خرگوش هست و هم اردک، دیگه ذهن شما نمیتوانه متوقف بشید، شما دیگه نمیتوانید این شکل رو فقط خرگوش ببینید، ذهن شما مدام نوسان میکند از خرگوش وارگی به اردک وارگی، از اردک وارگی به خرگوش بشید، این نوسان دیگه توقف ناپذیر، یعنی شما حتی اگر هم بخواهید نمیتوانید مقاومت کنید. این دقیقا اتفاقی است که برای بشریت رخ داد. تصویر این عبارت بود از این که به ما نبود این عالم رو میدید، این خطاها رو چشم افور میدید، این مصداق خرگوش باشید تو قرار خرگوش میدید، به این من رسید و گفت همین تصاویر همین خطوط رو میدید که ممکن اردک باشید، به من حسین که این تصویر رو بونه از راه رسید لحظه بشر دچار تدسر از خرگوش وارده به اردک وارده از اردک وارده به توقفی که ممکن نشد.
در واقع تفسیر دومی که ما بر این مجموعه خطوط و اشکال در می افکنیم تفسیر نخست و اقتدار و سلطه و مناظر تفسیر نخست رو به درست آن می برد که تعبیر دیگونی در رسیدن اون تفسیر جدید تفسیر پیشین به بها می افکنند به کسون می برد و وضوح پیشین او به راحت پیشین او سلطه می شود. شما ببینید در واقع وقتی که میگه چه علمی درست و گفت این جهان نه فقط مصداق خرگوش وارگی است بلکه مصداق اردک وارگی هم میتوانند باشن وقتی نظاره در باستان فاندامنتالیست ها بنیادگرایی در واقع به معنای دقیق کلمه این است بنیادگرایی نیست در اصطلاح مفهوم دینی نیست امروز مفهوم عدالت سیاسی پیدا کرده مفهوم دینی است و ابتداعا این مفهوم در الهیات مسیحی رخ داد فاندامنتالیست در اصطلاح است که از الهیات مسیحی فهمد فاندامنتالیست های مسیحی وقتی که همچه پدیده رو دیدن گفتن که نه خیلی این هم خرگوش قدرت وارگی رو شما میخواد بری تحمیل کنه در واقع برای تثبیت خرگوش وارگی تفسیر قدرت وارگی این مجموعه رو این کار کرده این نگرش خانم ترسی در واقع برای تثبیت نگرش دینی در مقام نفی نگرش علمی برمیاد و میگویند که اون کاملا باطل است و طرف دیگر ساینتیست ها نه دانشمندان کسانی که قائل به علمگرایی افراطی هستند ساینتیستی زندگی قائل به علمگرایی افراطی هستند ما گفتن که نه خیر شما اشتباه میکنید این تفسیر از اول مدرک بود شما اشتباه میکنید که خرگوش است این تفسیر از اول اردک بود این نطق اردک هست و اینم بقیه هستند اما شما از این موضع افراطی که بگذارید نه این موضع علمگرایی افراطی که برای تحسین علم به انکار دین چه دینی برمیخیزد و موضع افراطی بنیادگرایی که برای تحسین دین به انکار دین چه دینی برمیخیزد یک بشر متعارف این روزه وقتی که نگاه میکنه میبینه که حتما نتوان امروز باشه و این تحسین گاهی خرگوش است گاهی افراطی نه خرگوش هست نه مدتش هم خرگوش هست هم مدتش هست هم این هست و ذهن این یاد این تفاصیل مختلف در واقع نوسان در واقع تعبیر نفیستر تصویری که بیشتر خرگوش واده بود امروز در زیر سایر اردکبارگی که کسوف میگرد اون بداخل و ولوح پیشین خود را از دست میدهد در واقع این همون چیزی است که ما از او که در حجاب رفتن خداوند یا در واقع ظهور عصر غیبت یاد کردیم و شما میبینید عصر غیبت معنای عمیق‌تری دارد از موقعیت غیبت در موقعیت غیبت این شکل در واقع خرگوش تمام مدتی میگونم خرگوشه مثلا وقتی بنده چشمام بسته بیاد خود نمیدیدم خرگوشه یا پشتم به شکل خود نمیدیدم خرگوشه خاطر اون که من مشکلات خودم رو برطرف بکنم خرگوشیت رو ببینم اما مسئله این است که امروز من شما در موقعیت غیبت نیستیم در اصل غیبتیم یعنی برای اون اینکه شما این نقایص رو در خود مرتفع کنید و صادقانه این تصویر چشم بریزید خرگوشیت تصویر در ماها رفته است تفسیر بدیل و رقیبی که در میان آمده است در واقع صاحب خود رو بررسی افکنده و این در واقع اونجاست که فرض میکنم نگرش به مسحابه یک رقیب یک بدیل وقتی که در رسید اقتدار نگرش دینی رو مورد تحریف و پوسش قرار داد و صاحب خود رو در واقع در نگرش رقیب افکنده به همین دلیل است که بشر این روزهایی که به آسمان معنا نظر میکند در واقع خود رو با تشدیده عدم حضور مواجه میده خب یعنی وقتی که نگاه میکنیم میگه خدا از حوزه تجربه خودی غالب است به هیچ معنا خدا نیست اما این تفسیر خدا نیست رو به انواع مختلف میتوان فهمید یک وقت کسی میگوید خدا نیست و مقصود او از خدا نیست تلقی مدرنانه است این مقابل از خدا رو نداره. لذا چه تعجب که تشبیه به حضور خداوند وقتی که حضوری نیست خب نیست روش رو هم نمیتوان تجربه کرد. مقابل این تلقی عارفان فرست اینا خدا هست، خدا آشن هست، اما تجربه و عدم حضور عبارت است از محدودیت ما. و مطابق موقعیتی که انسان امروز در واقع شده وقتی که میگوید خدا نیست یعنی فقدان تجربه حضور به این معناست که البته خدا هست، اما اگر ما خدا رو نمی‌آزماییم، اگر در حوزه تجربه های خود نمی‌بینیم بزرگ نیست، یعنی که ما محجوریم خود خدا من هم رخ در خواهد شده ما در موقعیت کسور موقع شدیم. بنابراین باید توجه کرد ما وقتی که تعبیر نیست به کار میبریم این تعبیر نیست دو معنا داریم بلکه سه معنا داریم. یک معنا نیست ملحدانه است یعنی عدم، وقتی کسی میگه به معنا ملحدانه خدا نیست یعنی خدا نیست همون به محدود. یه وقتی که ما میگوید خدا نیست به معنای عارفانه کلاسیک میگه و اینا نیستی عبارت است از انباشت هستی اونطوری که قبلا هم داشتن تراکم نور شدت نور مانع رؤیت میشن و من که عارفان معذوب نور سیاه اونطور در مناسبت شعبانه ارز کردم و به اینجا